أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا انشاءالله همه شما عزاداران سید الشهدا علیه السلام، فرزندانتون، نسلتون تا قیامت، گذشتگانتون همه رو در بهشت حول شمع وجود سید الشهدا جمع بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم بدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، باقی مانده غیبت امام زمان رو به مادرش فاطمه زهرا ببخشاید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان ابا عبدالله به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. بحثمون درباره این بود که چرا گاهی وقتا سرمایه بی‌نظیری مثل محبت، اونم محبتی که به اهل بیت علیهم السلام میتونه تعلق بگیره، مایه نجات یه عده انسان‌ها نشد. محبتی که اگر کسی نداشته باشه به اندازه جن و ملک عبادت داشته باشه به هیچ جا نمیرسه، اونی هم که داره چرا ازش نمیتونه استفاده کنه؟ چرا؟ امام حسین علیه السلام کدوم بعد وجودیش مگه به نظر مردم کوفه ایراد داره که نمیتونن دنبال روی بکنن ازش؟ اگر ایراد داره نعوذ بالله چرا دوستش داشتن؟ اصلا مگه میشه این موجود نازنین رو که سراسر خوبی و عظمت و زیبایی دوست نداشت؟ اگر این محبت هست چرا پس ما یه وقتی محبت یک چیزی که حالا درش گناه هست تو دل یه جوون میفته نمیتونه دیگه خودشو خیلی خوب نگه داره، میره دنبال اون گناه؟ محبت یه مال، محبت یک شهوت، محبت شهرت، محبت مقام تو دل آدم میفته و چرا اینقدر راحت میره دنبالش؟ بعد میگیم چرا اینجوری کردی؟ میگه خب دیگه دست خودم نبود دیگه، دلمو برد. یعنی حسین فاطمه سلام الله علیهما نتونست تو دل تو رو ببره؟ چطور گناه دل منو برد، امام حسین دل منو نبرد؟ چی میشه دوستان به نظر شما که گاهی وقتا سرمایه دارترین آدم ها به جهنم میرن؟ سرمایه دارترین آدم ها از در معنوی. خداوند عزیز ما در قرآن کریم میگه من بنده ای داشتم، اینقدر این اومده بود بالا که مستجاب و دعوه بود، رفت جهنم. این دیگه چرا؟ تا کجا رفته بود مستجاب و دعوه شده بود رفت جهنم؟ خدا در قرآن کریم میگه من بنده ای داشتم تو قوم موسی علیه السلام، اینقدر رو معنویت کار کرده بود که وقتی جبرئیل نازل میشد که به موسی علیه السلام آیات توراتو بده اون متوجه میشد. این چه مقامیه؟ رفت جهنم. سامری قوم موسی، برسیسای عابد، چه وضعیه؟ نداشتن این سرمایه که اصلا خب به خود معلومه طرف هیچ جا نمیرسه، اما داشتنش هم ضمانتی نمیاره ها. تا کجا اومده؟ کسی رو داشت سید الشهدا علیه السلام که تا روز عاشورا به امام حسین بود، تا روز عاشورا، تا ساعت آخرم وایساد. وقتی دید امام حسین داره غریبانه میگه هل من ناصر ینصرنی، رفت خدمت آقا عرض کرد آقا قرارمون چی بود؟ قرار بود ما بیایم کمک کنیم که شما به یک کاری برسی، الان که چه من بمونم چه برم شما رو میکشن، پس من به دردتون نمیخورم، اجازه بدید من برگردم. برگشت و الا میتونست بشه 73 شهید کربلا. عجب سرمایه داشتی، 1400 سال علمای ما میگن یا لیتنا کن نامعک، کاش ما اون روز بودیم. تو اون روز بودی و برگشتی؟ بعد کجا رفتی؟ به چی رسیدی؟ چی کار کردی مثلا بعد از امام حسین؟ سرمایه دارترین ها بعضی وقتا سقوط میکنن، و وقتی یه سرمایه دار سقوط میکنه صدای به زمین خوردنش گوش فلک رو کر میکنه، میگن برسیسای عابد رفت جهنم، سامری قوم موسی گوساله ساخته مردم مشرک کرده. اه اه اه. بله، چقدر خوب این روزه های امام حسین، چقدر خوب این جلسات امام حسین، این حرفایی که این شبها امثال بنده حقیر با شما مذاکره میکنم هیچ وقت نمیشه تو دانشگاه بحثش کرد. دانشجو حوصله نداره، استاد حوصله نداره، مردم، همین مردمی که اینقدر متهم میشن تو این تحقیقات دین گریزن و فلانن، هر سال محرم میان میشینن 10 شب سر کلاس با جون و دل گوش میکنن، بعدم با گریه به قلبشون میبرن، بعد بلند میشن میگن حالا ما اهل کوفه نیستیم. خیلی قدر این روزها رو باید بدونه. هیچ فرهنگ و مکتبی همچین زمینه ای نداره، هیچ فرهنگی. در یکی از کشورهای غربی دیدم کشیش کلیسا روزهایی که مردم میاره خیلی شلوغ کلیساش، چون جوونا دیگه کلیسا نمیرن که، میگن قرصشو میندازیم. گفتن خیلی کلیسا شلوغه، چیکار میکنه؟ گفتن سینه زنی میکنه. بابا مسیحا سینه زنی نداشتن تا موقعی من. بله، جمعیت وایستادن این میخونه اینا سینه میزنن. آقا چی جوری شد؟ گفت من دیدم رونقی نداره مذهب ما. چند وقتی اومده بودم ایران دیدم ماشاءالله برای سینه زنی امام حسینشون پیر و جوان، مخالف و موافق، چپی و راستی دست به دست هم میدن، علم رو برپا میکنن، خیمه رو میزنن، روغن و برنجش هم خودشون میدن، عشق که میریزن سینه میزنن، هر چی تو دلشون بکنی میر. اومدم از دین خودم چیزی ساختم شبیه سینه زنی شما، حالا جوونا خوششون میاد، میگن این شور و احساس داره. ما این فرصت چیکار داریم میکنیم؟ تو این جور جلسات میشه خیلی خوب این حرف رو زد، چون قلبهای آماده گریه کن امام حسین علیه السلام خیلی ظرفیت داره. خیلی اول انقلاب پیرمردو یادشون بزرگتر رو، بعضی روشنفکرا اومدن زیر پایه امام حسین رو بکشن تو این کشور، اما با جست روشنفکری گفتن خب الحمدلله رب العالمین انقلاب پیروز شد، شاه هم زدیم زمین، دیگه لازم نیست این سر و صداها و هیاهو و دسته برو، به جای این سمینار برگزار میکنیم، کنفرانس میگیریم دمدار امام حسین، کتاب، مقاله، دیگه لازم نیست این همه خرج کنیم و مردم بریزیم تو خیابون و دسته برو بیا. امام در جا جلوشون وایستاد، فرمود محرم و سفر باید به همان سبک سنتی و هیاهو ادامه پیدا کنه، چون اون مرد خدا میدونست اینا میخوان امام حسین تعطیل کنن، چیزی که رفت گیر کرد تو کتاب خونه و همایشا دیگه به درد ایشکی نبخوره، میخواستن بگیرن از ما. اولا قدر اینو بدونید. بحثمون سر این بود که آیا میشود کسی سرمایه مثل محبت اهل بیت داشته باشه جهنم بره؟ هیچ سرمایه مثل محبت اهل بیت علیه السلام نیست. شخصی از شیعیان یا محبان، این در اصول کافی هست، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، اظهار فقر کرد، گفت آقا خیلی هشتم گروه نوهه، دعا کنی من یه مشکلم حل شه، هر چی میزنم به کار در نمیاد، خیلی من بیچارم، خیلی من گرفتارم، خیلی من فقیرم. هر چی این میگفت حضرت میگفتن نه من شما رو میشناسم، شما خیلی ثروت بندین. که آقا اشتباه به عرض رسوندم، به خدا من خیلی اوضاعم خرابه، کلی قرض بالا آوردم، فقیرم. حضرت گفتن نه من اشتباه نمی کنم، شما خیلی ثروت بندین. هر چی میگفت آقا تکرار میکرد. آخر چون امام دیگه مربیه، میگه از هر موقعیتی باید تربیت کنی شیعتو، فرمود حالا میخوای ثابت کنم تو ثروتمندی؟ خیلی هم ثروتت زیاده. گفت خب بفرمایید. گفت محبت ما رو داری؟ گفت بله. 100,000 تومن بدم میدیش؟ نه. 100,000,000 تومن؟ نه. 100,000,000,000 تومن؟ نه. دنیا رو بدم محبت ما رو حاضر دست بکشی ازش؟ گفت آقا مگه ممکنه؟ گفت ببین چه سرمایه‌ای داری که همه دنیا رو بهت بدم میگی نمیارزه. تو خیلی سرمایه داری. حالا همچین سرمایه بی‌نظیری رو کسی داشته باشه به جهنم میره؟ میره. علی علیه السلام چند نمونه شو معرفی کرده. میگه 1. کسانی که به بهانه محبت ما در مورد ما غلو میکنن به جهنم میرن. هلکه فیه، در مورد من 2 گروه به هلاکت میرسن. 1. محب غال، محبی که از سر محبت علی رو برده بالا، این خداست و باید خدا بشی تا این محب میره جهنم. ای بیچاره دوست داشته، خودش داره میگه. ما که دیگه از امیرالمومنین نمیتونیم جلو بزنیم، میتونیم؟ نمیتونیم. خودش داره میگه 2 گروه به واسطه من میرن جهنم. یکی محبی که قلوب بیکنه در حق من، یکی هم دشمنی که منو پایین تر بیاره. اون که حسابش روشنه، اینو سخت فهمیدنش که بابا از قد دوست داره داره اینجوری میگه. نه، حق نداره. چرا؟ چون ضربه‌ای که محب اهل قلوب به من در نظر دیگران میزنه دشمنم نمیتونه بزن. دیگران میگن ببین چه مکتبی دارن، علی رو برد خدا کرد، برو بابا با این مکتب تو. محبی که امیرالمومنین رو بالاتر میبره دشمنی میکنه با امیرالمومنین. منتها دشمن آدم 2 جوره، یکی با نقشه و عمدی، یکی از رو حماقت ضربه میزنه. این ضربش خیلی تلخ تره. آقا تو دیگه چرا که منو دوست داشتی؟ تو چرا اینقدر مردم از من پراکنده کردی؟ محب باید دقیقاً پشت امامش وایست. یک کلمه بالاتر، یک کلمه پایینتر، حق نداری. المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق. یه قدم جلو بزنی، یه قدم عقب بیفتی جهنمی. و لازم لهم لاحق، فقط کسی که دقیقاً ملازم امامش حرکت میکنه به اونا میرسه. پس این یه مصداق. آقا حالا دیگه عید قدیر بود، گفتیم سنگ تموم بذاریم، تو خیلی بی جا کردی، داری برای علی دشمن جمع میکنی، نمیفهمی. امیرالمومنینی که سر تا پاش عقلانیته، وقتی ببینن شیعش داره اینجوری ازش تعریف بکنه، دنیا میگه اینه امامشون، برو بابا اینا خدا رو هم آوردن پایین که علی رو ببرن بالا. پیامبر رو تعطیل کرده، در حالی که خود امیرالمومنین میگه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم. من یکی از شاگردان پیامبرم. من کجا؟ پیامبر کجا؟ من کجا؟ پیامبر کجا؟ چه برسه به این که بگی بین علی و خدا هیچ فاصله نیست. تو اصلا نه خدا رو شناختی، نه علی رو شناختی. خب اگر امیرالمومنین میگه محب به من که قلوب بکنه با وجود محبت به جهنم میره، محب امام حسینم ممکنه به جهنم بره، محب امام صادقم به جهنم بره، محب امام رضام بره. چرا؟ چون دوستی هم آداب داره. اگه منو دوست داری همون جور که من میخوام از من تعریف کن، نه از پیش خودت اضافه کن. یه فردی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، مشکلی عرضه کرد، حضرت فرمودن این دعایی که میگم بخونه حل میشه. یک کلمه خودش از پیش خودش اضافه کرد، یک کلمه. حضرت دعا بهش گفتن، یک کلمه اضافه کرد، حضرت فرمودن نشد. همین که من گفتم، من که این کلمه رو گفتم. آقا حالا خیلی معنی فرق نمیکنه، حق نداری اضافه کنی. من اینو نگفتم، همینی که من گفتم میگی. داشته تربیت میکنه، چی از خودت اضافه میکنی؟ نه دیگه، حالا کیف میده یه ذره ما اضافه کنیم. نمیشه. همون جوری که دشمنانش کم کردن به جهنم رفتن، تو زیاد کنی به جهنم میری. اعتدال باید منطق خود امیرالمومنین باشه. ما حق نداریم تشخیص خودمون اضافه کنیم. هیچ حضرت در نهج البلاغه میگه ما اعتراف کرده ایم به عجز خودمون از اون چه که خدا پشت پرده غیب مخفی کرد. اعتراف کردیم. خطبه 91. ما اعتراف کردیم به عجز خودمون از دانستن اون چه که خدا پشت پرده غیب نگه داشت. بعد تو میگی نه آقا. خب یکی از مشکلات تو محبین اینه. ولی مشکل اهل کوفه که این نبوده. اهل کوفه یه قلوف نمیکردن در مورد امام حسین. مشکل دیگه چیه؟ که یک کسی سرمایه‌ای مثل حب ابی عبدالله داشته باشه و نجات پیدا نکنه. مشکل دیگه ادبه. ادب. گاهی من دوست دارم بابامو ولی ادبش رو رعایت نمی‌کنم. بعدم که نمیاد از بابام. میفهمم تولد من واسطش اون بوده، بزرگم کرده، روزیمو از طریق اون خدا رسونده، دفاع از من کرده. این همه خرج کرده تا من به یه جای برسم خودش به یه جا نرسه. آرزوهاش رو ریخته دور من. اینا که میفهمه هر آدم با شعوری. دوستش دارم ولی آدابش. من معلم رو دوست دارم ولی آدابش رو رعایت نمی کنم. نتیجهش چی میشه؟ بهره ای از علم معلم نمیبرم. چون بیادب. بهره ای از نعمت پدر نمیبرد. جوان و نوجوانی که کوچکترین بیادبی پدر مادرش بکنه. میدونی نعمت پدر مادر چیه؟ اول بذار برات بگم. اومد بیاد خونه پیغمبر خدا، دید دم در یه مرد میان سالی وایستاده عین ابر بهار داره گریه میکنه. نتونست ساکتش کنه. رفت تو. یا رسول الله یه آقای دم در وایستاده بد جور گریه میکنه. گفت خب بگو بیاد تو. گفت نمیاد تو. پیامبر با اون زبان مهربان آوردنش تو. نشست هنوز گریه میکنه. پیامبر آروم آروم ساکتش کرد. گفتن عزیزم چته؟ خب بگو مشکلتو حل کنیم. گفت آقا جان تمام عمرم در گناه گذشته. اونم چه گناهایی؟ دو روزه به دلم افتاده بیام شما رو واسطه و شفیع کنم، توبه کنم. چهار قدم میام میبینم آخه گناهایی که من کردم بعیده بشه دیگه کارش کرد. دوباره میرم خونه. دوباره میام، دوباره میرم. امروز دلو به دریا زدم تا در خونه بیشتر نتونستم بیام. تا در خونه شما. یه کمی اشتباهن ریخ بیرون گناهاشو. وحشتناک بود گناهاش. اونم سن و سال دیگه گذشته، جوونی هم رفته، رسیدود به مرز یأس. اومده در خونه رحمت الله. پیامبر میدونی چی کار با این کرد؟ جوونا پدر مادر دارا قدر بدون. پیامبر برای اینکه بهش نشون بدن خیلی وضعت خرابه، یکم سرشون داختن پایین، هی فکر کرد که من چی برای این پیدا کنم نجاتش بدم. سرشون را بالا گفتن آقا مادرت زنده است؟ اه من میگم میخوام توبه کنم به مادرم چه ربطی داره؟ مادرت زنده است یا نه؟ گریه کرد گفت نه عمرشو داد به شما. دوباره پیامبر سرشون انداخت پایین که چی کار کن. یه ذره دیگه سرشون انداخت پایین اومد بالا گفتش که بابات چی زنده است؟ گفت بله یه پدر پیری دارم زمین گیره دیگه کارش خودم میکنم. گفت بخوای من تضمین کنم خدا ببخشتت بری بهش؟ گفت برای همین اومدم. گفت برو تا وقتی بابات زنده است هر خدمتی میتونی بی منت براش بکن. گفت یعنی به همین راحتی؟ گفت بله. آدمی که نابود شده و اومده بود خوشحال پاشد رفت. خب خوشحال رفت از در بیرون. پیامبر به این یارانی که دورش بودن فرمودن ای کاش مادر داشت. اگه مادر داشت خیلی زودتر میبخشیدنش. نعمت دیدید چه سرمایه. تو یه عمر خدای نکه گناه کردی، اگه مادر زنده است ادب مادر رو رعایت کنی دنیا و آخرت تو آباد میکنه. حالا جوون مادر پدر داره ادبش رو رعایت نمیکنه. دیدی کسی با داشتن ثروت به جهنم میره؟ اونم پدر و مادری که میگه اگر تو حزب اللهیه نماز شب خون دو آتیشه باشی پدر و مادرت بت پرست باشن. یه اوف حق نداری بهشون بگی. یه اوف چه برسه به اخ کردن، چه برسه به توهین کردن. ولا تقل لهما اوفن. اوف یعنی چی؟ یعنی دیگه پایین تر از این بی احترامی میشه؟ به طریق اولا حق نداری چپ نگاه کنی. من خدا دارم بهت بگم اونا مشرکن به تو. چه تو حق نداری پدر مادری اوف بگی. گفتی با من طرفی. حالا پیغمبر یکی از بهترین یاران شهید شدن، خودش پا برهنه عمامه رو از سر برداشته به نشانه اینکه خیلی قصه داره، تشییع کرده، ذکرشو گفته، نمازشو خونده، غسل و کفنشو کرده، تو قبر گذاشته، خودش صورتش رو خاک گذاشته، تلقین خونده، لحد گذاشته، یه لحظه برگشت به بالای قبر نگاه کرد، دید مادرش وایستاده. گفت شما مادرشی؟ گفت بله. گفت ازش راضی نیستی؟ گفت نیستم. گفت همین الان که آخرین سنگ لحد رو گذاشتم چنان قبر فشارش داد، شیری که در بچگی بهش دادی از دماغش زد بیرون، چرا راضی نیستی؟ گفت تو خونه بد اخلاق بود. اه نماز شب خونه مجاهده؟ بله. گفت تا تو راضی نشی رهاش نمی کنن تو قبر، به خاطر من ببخشش، به خاطر پیغمبر بخشید تا رهاش کرد. گفت شیرم که تو بچگی بهش داده دماغش زد بیرون. مادره شوخی نداره. حالا کسی که داره به واسطه بد اخلاقی با مادرش میره جهنم، خب برگرده از سرمایه مادرش استفاده کنه بره بهشت. دیدی چقدر از ماها میریم به خاطر مادرم به جهنم؟ حالا مادرت مرده حق نداره؟ خیلی بیشتر حق داره، اونور گرفتاره. شب و روز باید کاری کنی مردم بگن خدا رحمت کنه مادرتو، رحمت به اون شیر پاکی، نگه بگن خدا لعنت کنه اون تیر کسی که تو رو پس انداخت. این هم یه سرمایه میشه. پس آدم سرمایه دار باشه و نفهم باشه. یه وقت کسی نداره بدبخته، یکی داره بدبخته، آخه این دیگه چجور عاقلیه؟ یکی از چیزهایی که محبت رو بیخاصیت میکنه بیادبیه. بیادبیه اگر انسان بدونه که در محضر اهل بیت علیهم السلام باید ادب رعایت کنه و این ادب رو رعایت بکنه، والله قسم بقیه نقصانهاشو خودشون جبران میکنه. اما اگر محبت هنوز یه سوسوی میزنه ولی کم کم بیادبیه داره جاش میاد، والله یه روزی به دشمنی با امام زمان کارش میکشه. میکشه. من خیلی نمیخوام فضای سیاسی حرف بزنم ولی مثال دارم میزنم. بودن آدمای بزرگی تو انقلاب که خیلی هم امام براشون حساب باز کرد، خیلی هم تحویل گرفت، اما یه دفعه افتادن تو وادی بیادبی به استاد، کارشون به بد جاهایی کشید. بد جاهایی. تازه دنیا شما دیدیم، آخرتش خدا رحم کن. بیادبی. رضا تو روایات ببینید بیادبی رو بدون واسطه وصل کرده به عاقبت به خیر نشدن. چرا میگه عاق والدین بشی بیچارت میکنم؟ یعنی تو بیادبی کردی تمام زحماتت ده شد، کافیه مادرت پدرت یه آه از دست تو بکشه تو رو عاق کنه، دیگه قفل بشی، هیچ کاریش نمیتونم بکنم. اه مادرم رو دوست دارم، حالا دیگه شده؟ نه حالا دیگه نشده. این محبت یواش یواش داره کم میشه، کم میشه، کم میشه به بی‌تفاوتی، بد میشه به بغض. تو حق نداری. ادب دوستان عزیز بد جوری داره زیر سوال میره تو جامعه ما، از بنده طلبه تا اون دانش آموز عزیز، تا اون دانشجو، تا اون کاسب، تا اون پدر مادر، ادب داره از دست میره. هر چی فیض خدا به کسی و جامعه میده به شرط ادب میده. ادب. ادب یعنی چی؟ به هر کی رسیدیم بگیم نوکرتیم، چاکرتیم، دست به سینه بشیم؟ نه آقا، این که همه ادب نیست. ادب همونی است که در روایات گاهی به عنوان حیا ازش اسم برده شد. یعنی تو شرم نمی‌کنی جلوی آدمای دیگه با شلوارک میای؟ نه، خب پس برو بمیر. اصلا برات مهم نیست؟ نه. تو خجالت نمی‌کشی ناموست تو اینجوری میره همه نگاه میکنن؟ نه آقا، چه اشکالی داره؟ اینا میگن ادب تو دینا، نه که الکی دست به سینه بشینیم. و ادب یعنی تو چی از دست دادی که خجالت نداری از این چیزایی که بعضی حیوانات خجالتشو میکشن؟ ادب نداری؟ برید حالا ببینید در روایت میگه لا دین لمن لا حیا له. کسی اگر این چیزا براش شد ول کن بابا، خوش باش، دین دیگه نداره. ادب یعنی اینا، هی لفظ قلم حرف زدن و ادب نمیگه دین ها. میگه درک میکنی کجا وایستادی؟ متوجه کیا دارن نگات میکنن؟ متوجه داری یه حریمی رو میشکنی؟ بعد بیخیالی؟ ماه رمضون را افتادی تو خیابون داری روزه میخوری؟ تو بیحیایی، بیحیا که شدی دین نداری. گناه روزه خورید یه چیزه، بیحیاییت واویلاست. یعنی چی کار داری میکنی؟ بذارید همین یه دونه کار ساده رو برای شما تحلیل کنم. خدا هست یا نیست؟ بله هست. خدا علمش مطلقه یا نیست؟ بله هست. قدرتش مطلقه یا نیست؟ بله هست. با ما پدر کشتگی داره؟ نداره. هر دستوری که میده به مصلحت ماست یا نه؟ بله هست. و چرا وایستادی دستور خدا رو جلو چشم خدا نقض میکنی؟ تو که میگه همش هست. عجب بی حیایی هست. از رزق خدا میخوری، گناه خدا رو تو سرزمین خدا میکنی. فرمود از مملکت من، خدا حدیث قدسی، از مملکت من برو بیرون، هر کار خواستی بکن. رزق تو از یکی دیگه بگیر، هر کاری خواستی بکن. جلوی مرگو بگیر، هر کاری خواستی بکن. میتونی؟ پس چجوری وایستا جلو چشم خدا گناه میکنی؟ چطور نمک یکیو میخوری میگی باید نمک شناس باشی؟ نمک خدا رو بخوری نمک نشناسی؟ اینو میگن ادب. ها اینو ادب. کم کم محبت خدا رو از دل میبره. یواشاش میگه قرصشو انداختیم. اینا مال کشوره عقب مونده است. اصلا آخونده از خودشون روزه رو در آوردن. کی گفته قرآن درسته؟ خیلی خوب گوش بدید. از کجا معلوم اصلا پیغمبری باشه؟ از یه روزه خوری به کجا میره؟ خدا میگه ها، خدا میگه روز اول انقدر بچه خوبی بود، کوچولو، باباش عبا براش خرید، بود مسجد میومد، اذان میگفت، تکبیر میگفت، باریکلا بهش میگفتن، نازش میکردن، بعد یکم بزرگتر شد، کم کم نماز صبح پا نمیشد، بعد میگه به تو چه ربطی داره، نمیخوام، اصلا کی گفته نماز واجبه، بعدن قضاشو میخونیم، به من چه که، این چه اینجوری شد؟ خدا میگه من که گفته بودم، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اولش یک گناه میکرد، میگفت حالا مهم نیست، بعد بزرگتر بزرگتر، آخرش چه میگه؟ همش دروغه بابا، اینا کش کرد، کجا آوردین؟ دیدی چه سرسره ای سوار شدی؟ بی ادبی پایانش به بی دینی میرسه. اول میگفت نه خدا درسته هست، ولی حالا سخت نگیر. بعد گفتش که حالا معلوم نیست، خود علما اختلاف دارن. یکم رفت جلوتر گفت بابا حالا همه چیمون درست شده، حجابو فقط چسبیدین. یکم رفت جلو دیگه گفت کی گفته؟ خدا زیبایی رو داده، گفت بسته بپوشونین. یکم دیگه رفت جلو گفت این ام البازی ها ما رو عقب انداخته، ببین غربی ها به کجا رسیدن. یکم رفت جلوتر گفتش که هرچی بدبختی میکشیم از این دینه که افیون ملت هاست. یکم رفت جلو دیگه گفت کی گفته پیغمبری اومده؟ پیامبر خواب میدیده فکر میکرده وحی شده. آقای دکتر عبدالکریم سروش رسماً در تجربه دینیش میگه پیغمبر بهش وحی نمیشده که، رؤیا میدیده بعد خیال میکرده وحی بهش میشه، وحی نمیشده که. بعد بری ببینی ریشش کجا خراب بوده که آخرش شده تکذیب وحی. دیدیم کجا میکشه. محبت میتونه آدم به جهنم ببره، ولی کی؟ وقتی ادبش رعایت نشه. دوستای جوون گل این جلسه که خیلی ویژه اید، خیلی ویژه اید، مواظب حیا اگر نباشید اون روز از همین الان میتونید ببینید که تکذیب میکنید کربلا رو. میگید نه، من در تهران شب تاسوعا داشتم میرفتم، خیلی سال پیش دیدم یه دونه از این ماشینای فولکس واگن دراز که در کشوی داره، زن و مرد بی حجاب، کی؟ خیلی سال پیش. درش هم باز کردن، نوار ترانه هم تا تهش بودن که میزنن میرخصن پشت دسته عزاداری. اینا میدونین کی بودن؟ همونایی بودن کوچولو بودن، مامانشون میاد روزه، بعد 6 ماهشون رو علی اصغر میکردن. اینا که از بچه های یزید که نیستن. اسمش هم بپرسه احتمالا اون زینب، این زهرای، علی حسین، پشت دسته عزاداری صدارم تا ته بودن که دن میزدن میرخصیدن. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. که برو بابا، یکی 1400 سال پیش حرفای ماهواره، 1400 سال یه عربی رفته به دست عربای دیگه کشته شده، به ما چه؟ امام حسینه. میگه یه عربی رفته به دست یه عربی کشته شد، به ما چه؟ حالا 1400 سال ما عذاب بگیریم؟ محبت داشته ها. خود اونی هم که تو شبکه آنچنانی میشینه به خدا یه روزی گریه کنه امام حسین بوده، مواظب ادبش نشده، یکی یکی رفته رفته الان نشسته قرآن رو توهین میکنه، امام حسین رو مسخره میکنه. بترسید از روزی که بی ادبی امام حسین معشوق ما رو بکنه منفور ما. کوفیان شدن شد، اصلا دیگه حالشون به هم میخورد امام حسین حرف بیزد. شرم گفت حسین تو خیلی پر حرفی، بس کن جنگ کنیم دیگه. به امام حسین، شمر جانباز در رکاب امیرالمومنین بود، جانباز بود. میگیم شمر تو فکر میکنی آدم رزدی بوده؟ سابقه دارا بودن اومدن اینجا، الان وایستاده میگه اینقدر حرف نزن بابا، جنگ رو شروع کن، کار داری. خدایا به ما رحم کن، رحم کن. ادب رو باید از کم دوباره احیا کرد، تو جامعه از بین رفته. قبلنا من رو منبرهای حرم امام رضا جاهای اینجوری میگفتم که آقا توی اتاق یه بچه 5 ساله باشه حاضری شلوار تو عوض کنی؟ همه میگفتن نمیشه. بعد گفتم چجوری جلو چشم امام رضا صبح تا شب با گناه میکنه؟ از یه بچه 5 ساله بی ارزش تره؟ یا نکنه امام رضا مرده ما رو نمیبینه؟ جلو خدا چجوری گناه میکنی؟ دیدی حیا از بین رفته؟ حالا الان میگه بله عوض میکنم. حالا چه اشکال داره؟ اینا چیه بابا؟ حسین فاطمه سلام الله علیها گرفتار یه مش آدم شده، نماز میخونن، روزم میگیرن، حجم میرن، محبت هم داشتن، اما ادب دیگه ندارن. ادب که رفت براشون مهم نیست، چشمای تاریخ داره نگاه میکنه. بابا این دوتا نوجوانی که دارن میان میدون پسرای دختر علی ابن ابی طالبن که تو همین کوفه امام شما بوده. باشن ای. باشن یعنی چی؟ به احترام امامی که دوستش داشتی؟ علامه مجلسی رحمت الله علیه می نویسه وقتی که مردم رو شوروند گفت بریم در خونه علی رو آتیش بزنیم، هیزم بریزید یا در رو واز بکنن یا خونه رو با اهلش می سوزونم، یکی از یاران خود این بدبخت پشت در گفت چی داره میگی؟ شاید دختر پیغمبر پشت در باشه. گفت و این باشه که باشه، بشکنید. بی حیایی رو میبینین؟ دختر پیغمبر، میفهمی چی میگم؟ نه نمیفهمم. آقا محرمه برو بابا، شما هم 12 ماه سال میخواین گریه کنی، این مکتب همش اشکه. این بیادبی از پشت در خونه فاطمه زهرا شروع شده. خب باشه دختر پیغمبر باشه، بابا لاغر سیاست داشته باش، بگو اه نه پس اگه دختر پیامبر، اول دختر پیامبر اسیر کنیم بیاریم بیرون بعد آتیش بزنیم. باشه بابا، و این یعنی باشه، خیلی عذر میخوام به درک. این بی ادبی از کجا داره نشأت میگیره؟ یه مکروه رو اگر با بی ادبی ترک کردی پدرتو خدا در میاره. یه وقتی هست من با شرمندگی مکروه رو مرتکب میشم، یه وقت میگم برو بابا، نشستن سر چی مسخره بازی ها گیر گرفتارن؟ یعنی حکم خدا برام مسخره است. حدیث فرمود بترس از این که حتی یک مکروه رو از رو بی اعتنایی انجام بدی، چه بسا غضب خدا که زیر یک مکروه پنهان شده است. نگو مهم نیست، بگو من ارزشو ندارم انقدر خوب باشم، عیب نداره. بگو خیلی آدم های خوب هستن که یک مکروهشون ترک انجام نمیدن یه مستر، ولی من انقدر آدم بدی هستم که نمیتونم. نگو این مسخره بازی ها چیه بابا، آخرش به تکذیب میکشه ها، آخرش به تکذیب میکشه ها. حالا بچه های زینب کبرا پا شدن اومدن کربلا، چه خانواده یعنی اینا. عبدالله ابن جعفر پسر جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار شوهر زینب کبراست. وقتی حضرت حرکت میکرد به سمت مکه این بیمار بود، نتونست بیاد. ادب رو ببین، محبت باید پاش ادب بایسی. ادب چیه؟ خب حسین ابن علی چجوری میره؟ خودش میره با ابوالفضل؟ نه، علی اکبرم داره میبره. ای دیگه کی؟ قاسمم میبره. دیگه کی؟ داداش کوچیکه قاسمم میبره. دیگه کی؟ علی اصغر داره به دنیا میاد. ادب این نیست که محبوب من تمام خانوادهشو ببره و من خانوادهمو نفرستم. به زینب کبرا فرمود حالا که داری میری این دوتا بچه رو ببر تحفه حسین، شاید یه روز به دردش بخوره. ادبو میبینی؟ بعد تو زمان جنگ بچه تو زرورق پیچ کردی، از این کشور خارج کردی بره درس بخونه، یه وقت صدای موشک بارون اذیتش نکنه و این مردم همینجور رفتن جلوی تیر و تانک. ادب داشتی تو به انقلاب؟ این دوتا پسر رو آورده. چه پسرایی بابا، مادری مثل زینب چی تربیت بگی میکنه؟ عاشق شهادت. روز عاشورا میان اذن بگیرن، عمو اجازه، دایی اجازه نمیده. اول باید علی اکبر بره، بعد خلاصه آمدن به مادر عرض کردن چی کار کنیم. اینا زبان حال عرض میکنن. بچه ها میتونیم بریم مادرتون رو روسفید کنین؟ دیدین علی اکبر خودش رفت شهید شد، من میخوام مادر شهید باشم. اگر حسین پدر شهیده، منم باید مادر شهید بشم. ادبه. نمیشه من بچه همون نگه دارم بچه اون بره. میتونید زینب پیش داداشش روسفید کنید؟ آره مادر، خیالت راحت. دوتایی اومدن پیش دایی، انقدر شیرین زبونی کردن، انقدر گریه کردن، انقدر التماس کردن تا امام راضی کرد. چرا امام سختشه؟ امام دو جا خیلی بهش سخت گذشته. یکی وقتی به قاسم میخواد اذن بده که بچه 13-14 ساله. چرا؟ چون یتیمه. مادرش هم آخر اینجا اومده. باز علی اکبر مادرش نبود تو کربلا، مادرش اینجاست که اونجا میرسید. فرمود یک ساعت حسین و قاسم همدیگر رو بغل کردن، اینقدر گریه کردن جفتشون قش کردن. یه بارم اینجاست. بابا زینب همین جوری از اینجا داره مصیبت ببینه. بس برید شماها، دایی به خدا مادر اون ما رو فرستاده، بذار بریم شربنده نشیم. زرنگ باشی امام زمان تو راضی میکنی. زرنگ نیستیم، راضی میکنیم که برای امام یه امضای شهادت بکن تا در بسته نشده. امامشون راضی کردن، رفتن جنگیدن، شهید شدن. عرض من همین یه جمله است از باب قدردانی از این خانواده های شهدا. زینب کبرا سلام الله علیها مأموریتش اینه که به حسین صبر بده. علی اکبر تا افتاد زینب کبرا سری رسید. برادر جان سرت سلامت، خدا بهت صبر بده. هر شهیدی افتاده، امام حسین اومده یا زینب کبرا قبلش رسیده یا بلافاصله خودش رسونده. حالا امام حسین دیگه عادت کرده، تا دید بچه های زینب رو زدن انداختن خودش رسون، نشست که مادرشون بیاد. هرچی نشست از زینب خبری نشد که نشد. عجب ادبی داری مادر شهید. یعنی ما چیزی که در راه حسین دادیم دیگه دنبالش نمیره، شرمندش نمی کنیم که بگه ببخشید دیگه در راه ما بچه هاتون. مادر شهید اومد پیش امام جماران، 4 پسر شهید شده بودن. اینا زینب کبرا رو درست براش گریه کردن. عکس بچه اولی رو گذاشت تو دامن امام، گفت این محسنه، 21 سالش بوده، دانشجوی پزشکی بود، تو کربلای 4 اینجوری شهید شد. این یکی سعیده، اینقدر سالش بوده، دانشجوی فلان بود، فلانجا شهید شد. سومی رو اومد بذاره، دید امام شونه ها شروع کرد به لرزیدن، دید داره گریه میکنه. سری عکس ها رو جمع کرد زیر چادرش، گفت قربون جدت بشم، 4 بچه دادم که گریت رو نبینم. اینا از زینب یاد گرفتن. حسین من بچه هم آورده بودم که تو اذیت نشی، حالا پاشم بیام سر جنازه شون شیون کنم؟ هرگز نخواهی دید. هر چی منتظر شد نیمد. خود حسین بچه ها رو صدا کرد، جوان ها رو، این شهدا رو بردن به علی اکبر ملحق کردن. الا لعنت الله علی القوم.